ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان حج و زیارت ایران میگوید شرایط برای سفر 85 هزار نفر مهیا شده است. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی در سوریه به سوی هواپیمای جنگی اسرائیلی موشک پرتاب شده است. فائزه هاشمی بار دیگر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سازمان حج و زیارت ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد شرایط لازم برای سفر حج 85 هزار ایرانی در سال 96 مهیا شده است. در این اطلاعیه که در وبسایت رسمی سازمان حج و زیارت منتشر شده آمده است که در پی مذاکرات با وزارت حج عربستان و با اطمینان از تأمین انتظارات مورد نظر این توافق به دست آمده است. سازمان حج و زیارت در این اطلاعیه همچنین گفته است که جزئیات مذاکرات درباره کشته شدگان حادثه منا، مسجدالحرام و نتایج مرتبط با آن قرار است در یک کنفرانس خبری مطرح شود. نمایندگان سازمان حج و زیارت ایران در هفته‌های گذشته دیدارهایی را در عربستان با مقامات آن کشور درباره حضور زائران ایرانی در مراسم حج سال آینده انجام دادند. آخرین بار که زائران ایرانی در مراسم حج شرکت داشتند به مراسم حج سال 94 برمی‌گردد که در آن زمان به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در هنگام عبور زائران از منطقه منا بیش از 2000 تن جان خود را از دست دادند که بیش از 460 تن از آنها ایرانی بودند. پس از این حادثه جدال‌های لفظی مقام‌های ایران و عربستان حضور زائران ایرانی را در حج 95 در حالی از ابهام قرار داد. ارتش اسرائیل می‌گوید پس از آنکه هواپیماهای جنگی از شامگاه پنجشنبه چند حمله در خاک سوریه انجام دادند، در واکنش به این اقدام خود با پرتاب‌های موشک‌های زمین به هوا از خاک سوریه مواجه شدند. در همین باره ارتش سوریه میگوید یکی از هواپیماهای جنگی اسرائیل را هدف گرفته و این هواپیما در مناطق اشغالی سقوط کرده است. سوریه میگوید 4 هواپیمای جنگی اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان وارد آسمان سوریه شده بودند، اما ارتش اسرائیل هدف گرفته شدن هواپیماهایش را رد کرده و میگوید هیچ یک از آنها در پی پرتاب موشک از سوی سوریه صدمه ندیدند. این جدیترین رخداد میان اسرائیل و سوریه از 6 سال پیش تا کنون است که جنگ در سوریه در جریان بوده. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هواپیماهای جنگی اسرائیلی کاروان حمل سلاح برای حزب الله لبنان را در خاک سوریه هدف قرار داده بودند. حزب الله لبنان حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس و فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه محکومیت طبق ماده 18 قانون جرایم یارانه‌ای اعلام شده. رئیس یکی از شعبات مجتمع قضایی کارکنان دولت اتهامات خانم هاشمی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اسان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه پاسداران و همچنین سیاه‌نمایی علیه نظام عنوان کرده است. خانم هاشمی پیشتر در سال 91 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به مدت 6 ماه در زندان اوین بود. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید از صادق سبا. من در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما اسفندیار منفردزاده است. آقای منفردزاده یکی از معروف‌ترین آهنگسازان و به خصوص سازندگان موسیقی فیلم است. در دوران همکاری او با مسعود کیمیایی کارگردان سینما در دهه 40 و 50 شمسی او آثار درخشانی تولید کرده است. از جمله موسیقی متن فیلم های قیصر، داشاکل، گوزنها، رضا موتوری و جزینها. و همچنین سرود معروف بهاران خجسته‌باد را در اوایل انقلاب به یاد کرامت دانشیان و خسرو گل و سرخی ساخت که در زمان شاه اعدام شده بودند. از کارهای معروف دیگر آقای منفردزاده ترانه جمعه ها با صدای فرهاد است. و همچنین برای بسیاری از ترانه های گوگوش، دایوش، ابی و خوانندگان دیگر آهنگ ساخت. اسفندیار منفردزاده همکنون ساکن سوئد است. آقای منفردزاده خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. قبل از هر چیز میخوام ببینم برای مهمونی شامتون کیار میخواین دعوت کنید؟
با درود به شنونده ها. خب حضرت کوروش،
خب
حضرت زرتشت، حضرت مسیح، حضرت مارکس و حضرت شاه.
من بعدا از شما میپرسم چرا اینا حضرت هم و چرا اینا دعوت کردی، حتما دلایلتون رو میگید. ولی قبل از این میخوام از شما بپرسم برای یک موسیقی در این برنامه، از اونجایی که خودتون ترانه های زیادی رو هم ساختید، موسیقی فیلم قیصر و داشاکل و غیره رو شما درست کردید، شاید انتخاب موسیقی برای شما کار آسونی نباشه، ولی چون در این برنامه یک موسیقی است، شما چی رو انتخاب میکنید برای مهمونی شام؟
خب اثرگذارترین اگر میبود و باشه یا آرزو میکنم باشه، اون کار ارزشمند جان لنون هست.
ایمجین. تصور
کن، فارسی هم شد اتفاقا. و حیف، کاشکی اون بخشی که آرزو میشه که کاش دین نبود، یعنی دین خصوصی بود، کاش اینجوری حذف نمیشد.
تو خوندن فارسی
بله.
اون قسمت هست کردن.
بله، حالا که احتیاط بیهوده بوده، ولی که واقعا دین نباید نابود بشه، دین امر خصوصی است. به هر حال این نظر من است. من اینو دوست دارم برای که هنوز و امیدوارم یه روزی تمام بشه که این اتفاق بیفته که جامعه جهان برسه به اون آرزوهایی که جان لنون داشت.
آرزوش خلاصه بگیم اینه که روزی باشه که مرز نباشه،
همه چی داده،
حرص و طمع نباشه،
یعنی همه چیز
همه در صلح و صفا زندگی کنه،
زیبایی باشه و جنگ نباشه. بله،
به جنگ نباشه. در ایمجین there is no war, no border, no religion. مرکز بسیار عالی. منم یکی از بهترین ترانه‌هایی که دوست دارم ایمجین جان لنونه. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. حالا برگردیم به خود مهموناتون. اولین مهمان را گفتید حضرت کوروش.
اهمیتش در اون مقطع تاریخی، نگاه انسانی در اون مقطع ارزیابی کنیم، فوق‌العاده است که نوعی آزادی دگراندیش رو، نوعی که مذهب بوده، خب مذهب احزاب کهن هستند به نظر من. آره، اونجا میگه برگردن کاراشون رو، مراکز مذهبیشون رو دایر کنن، چون سرکوب شده بود دیگه. این ارزش داره در اون مقطع. اما هنوز اون همون حس بنیادی نمیشه، یعنی نهادینه نمیتونه بشه، برای که زندگی اونقدر شفاف نبوده، همه جا رابطه نبوده اونگونه. آره، اون ارزش داشته که به اصطلاح دگراندیش یا مخالف حضور داشته باشه، به اصطلاح حالا خواهم گفت خار هم وجود داشته باشه در کنار گل.
یعنی علت این که به کوروش علاقمند هستی و دعوتش کنید اینه که مثلا بعد از فتح ظاهرا بابل بوده دیگه.
بله، نمونی رو اینا رو آزاد کردن.
معمولا قبلا مثل که موقعی که فتح میکردن پرستشگاه ها رو تخریب میکردن،
نابود میکردن. با وجود اون نابود کردن های پیشین اون، باز هم دیدیم اندیشه نابود نشده، نمیشه، نخواهد شد. بنابراین این فکر، اون روش غلط بوده، ولی اون آدم در اون مقطع ارزش داشته. به این دلیل گفتیم مهمان امشب باش.
بسیار عالی. Imagine all the people خب میرسیم به دومی که مهمانتون هست، زرتشت. این یکی خب چون پیغمبر بود واقعا شاید بشه گفت حضرت زرتشت.
حضرت زرتشت در واقع با اون سه عنوان زیبای انسانی ظاهرا مقبول، دقیق میگم ظاهرا مقبول، امروز ظاهرا مقبول، کاری بود برای اون تاریخ اون زمان فوق‌العاده خوب، برای که زندگی اون روزگار پیچیدگی امروز رو نداشت. هر نوع صفت از جمله نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، اون جامعه ساده ابتدایی تقریبا شبیه هم بود. کافی بود که نیک باشی. ولی این پیچیدگی تا امروز رو نگاه کنیم، نیک امروز آقای خمینی و آقای ماندلا، این نیکاشون هر دو میگن نیک، هیچ کس نمیگه زشت، بد نمیگه در برابر نیک، هر دو میگن نیک باشید، نیک اندیش. منتها نیک اندیشی این یکی بد اندیشیست از دید اون یکی، نیک اندیشی اون یکی بد اندیشیست از دید این یکی. به این دلیل زرتشت رو دعوت کردم که این حضرت بگه که آخه این ستا رو اقلا میگفتی به درد فرداها نمیخوره، مال امروزه. پیغمبر باید یه فردانگری هم داشته باشه در تفاوت با من.
زیاد پیش بینی نکرده بود.
ولی فکر نمی‌کرد بشر این همه سبوییت پیدا کنه.
فکر کنی اون موقعی که زرتشت این اصول رو به اصطلاح عنوان می‌کرد، خودش شاید حاکی از اون نبود که در اون دوره اینجور چیزا وجود نداشت، اون می‌خواست ایجاد بکنه؟
حتما از دید اون به عنوان یک رهبر، حالا هر نوع نگاهش کنیم، بله، نهنجاریایی می‌دیده که همه رو دعوت می‌کرد که خوب باشید. بله، نسبت به اون عرضم همینه. خار همیشه بوده، هست، خواهد بود. می‌خواسته گل بشه. او و خیلی‌ها امروز می‌خوان گلستان بشه جهان. من همینجا بعد نیست کوتاه بگم که وارد شدیم. جهان از روز ازل که زندگی جمعی شروع شده هیچ وقت گلستان نبوده، هیچ وقت نمیتونه گلستان بشه، هیچ وقت نمیتونه گلستان باشه در فرداها، هیچ وقت و هرگز. چه بوده؟ همیشه گلخارستان بوده. واژه این من خودم ترکیبش،
گلخارستان، خیلی واژه قشنگیه.
گلخارستانی که دوره حضرت زرتشت بوده تلاش کرده که گلستانش کنه، ولی درصدی نزدیک شده به خواسته اون، ولی درصدی خار مونده و اگر نمونده باشه جهان پویایی نمیتونسته داشته باشه. پویایی مال اون خارهاست که اقلیت هستن حتما و میشن روزی اکثریت، چون آزاد خار باشه. جهان گلخارستان بوده، گلخارستانه. هر کسی بگه فقط باید گلستان باشه، نطفه استبداد رو کاشته باز و فردا هم گلخارستان خواهد بود. همیشه هم تو تاریخ اجتماعی اکثریت اشتباه کرده، یعنی اقلیت درست کرده، چون زمان رو اکثریت نمیبینه، اقلیت میبینه تغییر رو.
رسیم به مهمان سوم شما، یکی حضرت مسیح.
بله.
مسیح رو چه علاقه بهش دارید؟
اون آدم زمینی بود، یه عده از سر عشق به هر حال حضور آسمانی بهش دادن، عیبی هم نداره برای خودشون، تحمیلش به دیگران همیشه خطرناک. این حضرت در واقع کوتاه آمدن در مقابل ظلم رو، این فرهنگ رو از جانب اون رواج دادن که اگه یه چک خوردی اون براتون بیاد یه چک بخوری. خب این نمیدونم نتیجه چی میشه، آیا درسته یا نه. من به این دلیل گفتم خودش شاید توضیح بده که آقا چک خوردی باید چک بزنی یا چک بخوری دوباره، زیر سوال دیگه این حضرت بره.
آها، یعنی میخواید بپرسید ازش، از مسیح در مهمانی شام، که آیا اولا این چیزی که بهش نسبت دادن درسته؟
بله.
که اگه چک خوردی اون طرف تام برگردون
با چه رفتی آسمان دیگه بعد برای کردی آقا
دیگه. غیر از این سوال مسیح برای شما اهمیت دیگه ای نداره؟
خب این خودش کم نیست، چون که معاصرتر از بقیه است، همینقدر که این پرسش رو پاسخ بده خیلی حرفه.
فکر میکنی میتونه پاسخ بده؟ اگر دلت میخواد چی پاسخ بده؟
آه، این حرفیستی. بله، خب پاسخ اینه که جامعه امروز، اون روز، خب اون، آره اون روز میتونه توجیه کنه از اون زمان هر چی حرف بزنیم. یه یهودی بوده خودش که اقلیت بوده، حتما این خار بوده خودش اون موقع، رفته گلستان کنه. گلخارستانی باز ساخته که خار باز ممنوع باشه توش. من دلم میخواد خودش اونجا میگفتیش که خارهای من هم آزاد باید باشن که چک نزنن یا چک نخورن. این شاید آرزو
خب میگن علت این که مثلا مسیح رو همچی چیزی بهش نسبت میدن اینه که او خشونت پرهیز بوده، فکر میکرده فقط با صلح و آشتی میشه دنیای بهتری ساخت نه با خشونت.
آره مسیح در واقع میتونست گلخارستانشو تحمل کنه و خار چک نخوره که چک نزنه. چون چک زننده چک خورنده است و زمان رو تغییر پذیر میبینه و این حضرت مسیح باید فکر کرد که هم توی خودش یهودیت رو تغییر میخواد بده بکنه گلستان خودش، اون خار هم میخواد فردا رو بکنه گلستان خودش که چیز بعدیست برای مثال بعد اون اسلام دیگه دینایه، اون هم همین روش رو تکرار میکنه.
معتقدید که باید چی بشه نقش دین در جامعه؟
نقش انتخاب هر کس هر دین، همون بچه بودیم گفتن عیسی به دین خود موسی به دین خود، هر کی انتخاب کنه در خلوت خودش هر کاری دلش میخواد حق داره بکنه. اصلا طبیعیه ما باید مزاحمش نشیم، هیچ نه توهینی کسی اجازه داره بکنه به صاحب اندیشه یا ندارن اندیشه، اینی که طبیعی است. نه این آرزومونه که هر نوع تفکر مدون از حاکمیت بره بیرون، چون این تفکر مدون از هر نوعش باشه که من میگم احزاب جدید ادیان کهنن یا ادیان کهن احزاب کهن بودند، این احزاب ادیان جدیدن. رفتار همونه، به حکومت میرسن اینجاست که به دلایل مختلف کنار که نمیرن هیچ خار رو تحمل نمی کنن، میخوان گلخارستان کنن، همه دعوا سر همین گلخارستانه، وجود نداره. باید گلخارستان پذیرفت که هست.
یعنی معتقدید که به هر حال مسیح و زرتشت و اسلام و ادیان مختلف همه اینها خوب است، ولی هر کسی باید خصوصی خودش باشه،
انتخاب آزاد
خصوصی باشه. یعنی هر کسی میتونه دین داشته باشه ولی دین کسی به تحمیل نشه، به حکومت دینی نباشه.
دقیقاً وقتی اومد تو حکومت، وقتی اومد تو حکومت خود به خود این خودی و بی خودی و اینا خودی وجود داره دیگه،
خودی و نخودی.
خودی بی خودی هم ما بودیم دیگه، نخودی باز
شما نخودی بودید. برمیگردیم به یکی دیگه از مهمانای شما، کارل مارکس، کاملا متفاوته با دیگران، به هر حال تئوریسین بزرگ سوسیالیسم
عصر جدید. بله
خب شما به مارکس چه علاقی دارید؟
من باز بگم حضرت مارکس که به بقیه بر نخوره و به ایشون هم
حواریون حضور داره.
نه اصلا حضور ایشون که حضور برجسته داره، نگاه ایشون، نگاه بسیار اینجوری بگیم، پاسخی که بعد ایشون بده به هوادارانی که این پرسش رو دارن، نمیدونم همه دارن یا نه، این پرسش رو از هواداران دو آتیشه مارکس میکنم که فرض رو بر این میگذاریم که با 90% یا به قول 22 بهمن بعدش 12 فروردین 99.9% مردم در ایران گفتن مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم این روش حکومتی ما و اقتصاد سوسیالیستی باش برقرار شد. خب اولین پرسش اینه فردا که درصدی از این 99.99 پشیمون میشه، میگه آقا من اشتباه کردم، من حالا میخوام اقتصاد سرمایه‌داری، روزنامه دارم، رادیو دارم، تلویزیون داشتم، تبلیغ کنم، آزادم یا نه؟ پاسخ اینو کی باید بده؟ حضرت مارکس. چه جوری بده؟ نمیدونم. هوادارا باید تجزیه‌تحلیل لای متون رو پیدا کنن که آیا فردا کسی پشیمون شد؟ تبر میزنه سرش. مثلا
اون چیزی که شما میخواین بپرسید از کارل مارکس اینه که آیا در جامعه‌ای که او تصور میکرده آیا چیزی به نام دگراندیش و مخالف میتونه حضور داشته باشه یا نه همه باید مطیع رهبر باشن؟
این درد بزرگ،
این سوالیه که شما میخواید از کارل مارکس بکنید،
که حکومتت نه خودت.
بله
اون حکومتت تصور،
حکومت ایدئالی که او درست میخواد درست بشه،
منم دوست داشتم
جامعه بی طبقه حالا کمونیستی در آینده. آیا اگه یه کسی یه روز گفت ما اصلا طبقه دوست دارم، نمیخوام بی طبقه باشه، اینو باید نابود کنیم یا اون باید بتونه حزب تشکیل بده، روزنامه داشته باشه و کارشو بکنه؟
من کسی هم که دارم اینو میگم که با این آرمان ها از دست کم 20 سالگی با این آرمان زندگی کردم و دلخوش بودم که من جهان رو تغییر میدم. رسیدم به چیزهایی دیدم ای بابا چه موانعی هست و این پرسش پیش اومده و چون از من میپرسند بیان میکنم. حالا
اگه کارل مارکس به شما بگه اسی عزیز خیلی ممنون که منو به مهمونی دعوت کردی، من به تو قول میدم اگر من اون حکومت تشکیل بدم به دیگر اندیشان اجازه میدم که زندگی بکنن، شما راضی خواهید بود؟
اون وقت یه ضیافتی تشکیل میدم نه محقرانه مثل الان.
برمانی جامعه ایدئال شما خیلی دادگری ایدئال و آزادی با همه.
خیلی ایدئاله.
فکر میکنی میرسیم بهش؟
خب معلومه که به عمر من تموم نشده، دنیا تموم نخواهد شد، اما به سمتش باید حرکت کرد.
میرسیم به مهمان آخر شما، به گفته شما حضرت شاه.
خب بله دیگه، حضوری داشته ایشون. اتفاقا کارا در دیگه آخرین روزهای یک سرزمینی که انقلاب مشروطه رو پشت سر داره، این خواسته ها انقلاب شهری بوده، برگرفته بوده از بهترین قانون اساسی جهان اون روز. خب چه اتفاقی میفته که محصولش تا 22 بهمن 1357 که آقای خمینی مسئول نبوده، آقای خمینی برایند این رونده. بنابراین من نمیخوام محکوم کنم کسی رو، خبط و خطاهایی شده که اتفاقا پسر ایشون به درستی باور داره، اون تو هوادار نداره نظرات واقعا خودش مسئله‌ایه، نمیدونم، حیف. همین چیزی که دنبال کردیم تو این گفته ها، من در واقع انگوش گذاشتم روش، این گل خارستان. حضرت شاه هم فکر میکرد باید گلستان بشه جامعه، اصول انقلاب نوشت روش ایستاد. داستان اینه که این اتفاق ادامش به اینجا رسیده که هنوز هم ادامه داره. یعنی حضرت شاه اگر همون خارستان رو در حد خودش چک نمیزد، خارستان میموند، خارستان نقدشو میکرد، گلستانی که در اونم اکثریت رو داشت، همه هم میگفتن شما راحت بود، چرا انقلاب کردید؟ خب این اکثریت راحت بود شاید. این یک اشتباهی که فکر کنید این خار ماست دیگه، این گل ما میخوایم گلستان بشه، این خارا نمیذارن. خب این خار یعنی پویایی جامعه، گل خارستان رو باید پذیرفت. امروز هم همینجور تا ما آماده بشیم پیشقراران رهایی بشر جبهه آزادی دگراندیش خواهان رو بنیان گذاری کنن، معلمان بعد از جامعه انتظار داشته باشن اعتماد کنه تا شاید به سمتش بیاد، نه که مردم باید چیکار کنن، هی نسخه از بیرون به ویژه واویلا.
من یاد حرف مهندس بازرگان میافتم که گفته بود انقلاب اسلامی ایران دو تا رهبر داشت، یکی شاه بود یکی خمینی.
من قبول دارم. بله،
یعنی شما به نظر میاد دارین میگید که بعضی اقدامات در زمان شاه صورت گرفته که اگر نمی گرفت شاید اصلا انقلابی نمیشد
و قبل از شاه به دست. این دقیقاً من این سلسله رو این مراتب تکرارش رو یه اشاراتی کردم، اینطوره. یعنی این حرف درسته و هم امروز هم این اتفاق ادامه پیدا خواهد کرد.
شما هم سختی میکشیدید به عنوان یک هنرمند در اون دوره؟
هر خلاقیت‌های هنری یک فضای باز و آزاد میخواد، پرواز خیالی یا خیال انگیز و اون رؤیاهای هر هنرمندی در هر زمینه اگر محدودیت پیدا کنه، خط قرمزی براش بیاد، این تجاوز به حقوق انسان و هنرمنده به ویژه که حساس تره و روی کارش و کیفیتش اثر میذاره. ولی من هم بودم، فکر میکردیم، ولی خب اون موقع سر ساواک میشد گلاب بزن، سر اینا نمیشد. دکتر خویی قشنگ گفته.
در مورد پنج مهمان شما صحبت کردید، ولی این مهموناتون به هر حال مهمانی شام دیگه، درست؟ مهمانی شام فرضی و مجازیه، ولی من می‌خواستم ببینم شما غذایی هم در نظر گرفتید که به کوروش زرتشت و مسیح و مارکس و شاه بدید؟
خب آره دیگه، یعنی واقعا خب من خودم برای که گرفتاری های زیاد داشتم نیمرو رو خیلی دوست دارم. نیمرو غذایی هم تنبل هاست هم اونایی که خیلی کار دارن، هر دو سو همیشه خارستان، گل خارستان یادمونه. بعد اینجا هم در واقع چون از این مجموعه رضایت کامل ندارم، یه نیمرو بهشون میدم. تو اگر به سمت اون این پنج عنصر شکلهای آینده شون تغییر کردن رفت اونجوری، اون وقت یک ضیافت بزرگی بدیم از سورچرانی خوشگل.
اما در مورد مارکس هم که گفتی ضیافت، منظورت همین بود. اگه مارکس بهت بگه اسی جان من تضمین میکنم آزادی حفظ میشه، اون موقع ضیافت میدی و نمرو نمیدی.
نه دقیقاً درست گرفتی عزیزم.
فکر میکنی کوروش و کبیر که شاه شاهان بود و اینا، موقعی که جلوش نیمرو بذاری نمیگه آقا این چیه داری با ما؟
حتما. ولی علت چه میگم دیگه؟
چی میگی بهش؟
خب میگم که خب دیدین کوتاهی کردی دیگه. خوب کارهایی کردی ولی کوتاهی کردی. اگر معمولی بودی مثل بقیه دلگیر نمیشدم، چون ادعایی داشتی دیگه بابا. یک سری جاهای بوده شاه داشته و تو شاه شاهان بودی. حالا بگذاریم تو ایران شاهنشاه بی خود نادو معنی درست نداره، استانها که هر کدوم شاه نداره. بنابراین آره کوتاهی اینها هر کدوم، ضمن اینکه ارزشهایی رو در مقطع خودشون بیان کردن. بله
بسیار خب، میرسیم به قسمت آخر برنامه ما و اون اینه که حالا مهمونای شما خیلی هم با هم ظاهرن باید تضاد داشته باشن، مارکس و شاه و
ظاهرن
با هم بیش هم نشستن و موسیقی مجین جان لنون گوش میدن، نیمروز شما رو میخورن.
بچه مشترکشون رو من
چی هست؟
بچه مشترکشون باعث شد من این
چی هست بچه مشترکشون؟
همین گلخارستان ندیدن جامعه.
یعنی شما میخواین که این با آرزوی شما که گلخارستان باید نمونه جامعه ایدال باشه،
بله.
اینا فکر میکنید چی بهتون میگن؟ مثلا شانشا یا مرد به شما چی میگه؟ میگه که در مهمونی شام چی میگه در مورد اینکه ازش بخوای به من گلخارستان چرا ندادی؟
اینو من حدس بزنم ممکنه درست نباشه، ولی حدس نزدیک به یقین اینه که خب اگه میخواسته باشه فکر میاد قدرت چه از دست میده دیگه. قدرت خانوم به قول دوست عزیزم این نمیذاره. خب میخواد باشه تو قدرت که حتما برسونه به گلستان. متو قافله که غیر ممکنه اینا.
ولی شما فکر می‌کنی اگه گلخارستان قبول می‌کرد شاید قدرت شفس می‌شد؟
دقیقاً چند بار بگم.
خب دیگه اون چی؟ کارل مارکس شما می‌خواید چی بهش بگی؟ می‌خواید بگی آقا ما کلی دنبال تو بودیم و اینا.
به قدرت نرسید که آخه نمی‌دونم چه جام داستان مولا نصرالدینی که تیزی در کرد رو توی مجلس و زد تو سر پسرش. هر کی پاشد اون کار کرد یکی زد تو سر پسر اون. ای بابا گفت چرا میزنی تو سر پسرم؟ گفت مگه قرار نیست هر کی این کارو میکنه تو سر پسر تو بزنی؟ حالا این چپ و مارکس و اینا هم توش هنوز به قدرت بیان آزاد و راحت نرسیده، انگار حکومت کرده شکست خورده تو سرش میزنن. خب درست جاهای تجربه هایی شده شکل درست و نادرست وارد نمیشی، ولی چرا اصلا چرا به این اندیشه‌ای که سخت حتی درکش و دریافتش، همه اونو نابود میکنی؟ هنوز نمیشناسیمش. اینه که نمیدونم راستش من از جان اون حرف بزنم. یه بار صبر کنیم حوادین که مردم ببینیم میپسندن میخوان تا به قدرت برسه، تا ببینیم وقت چه میکنه در قدرت. هنوز هم چیزی نبوده.
آقای مافرزادی عزیز خیلی ممنونم که در این برنامه میزبان شرکت کردید. امیدوارم به گلخارستانتون برسید.
دیگه بهترین آرزو برام بود. مرسی.
به هر حال خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون از شما. میتون برم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.